أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده في السراء والضراء حمدا يوافق حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين صبرا بني الكرام فما الموت إلا قنطره تعبر بكم عن البؤس والضراء إلى الجنان الواسعة والنعمة الدائمة. خدای متعال اون چرا که مصلحت دنیا و آخرت ماست به بهترین وجه بر زبان این بنده حقیر جاری و دلهای همه ما را برای فهم و پذیرش و عمل به اون مهیا فرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. قبل از اینکه وارد صحبت بشم مهمونای امام حسین لازمه یه نکته رو بهتون بگم، اگرچه این نکته تکراریه، شماهایی که پای منبر من نشستید حتما این نکته رو قبلا هم شنیدید، تکرار میکنم و علتم داره که تکرار میکنم. میخوام اشتباه گرفته نشه، اشتباه نشه سر سفره کی نشستید. عزیز برادر، خواهر گرامی، من هر شب نمیتونم تکرار کنم، اما اگر عزیزی هم امشب نیامده فردا شب و پس فردا شب آمد بهش بگید. اگر در این منبر و در منبرهای شبهای قبل و شبهای بعد نکته‌ای گیرتون آمد، حرفی به دلتون نشست، چراغ راهتون شد، به درد زندگیتون خورد، خیلی جلب و جذبتون کرد، اشتباه نکنید، اینها هنر سید محمود مدنی نیست. من از این هنرها ندارم. آقا و مولای من حضرت ابا عبدالله الحسین یه لقمه معنوی میخواست تو دهنت بگذاره، به دهن من گذاشت که گفتم. اگر تو این منبرا خطا و اشتباهی بود این مال منه، اما اگر یه نقطه دلت رو بود اشتباه نکنیم، فکر نکنیم مال منه. از همین حالا تکلیفمون رو تا آخر روشن کنیم، اون نکته رزق معنوی شماست، اربابتون آقا با عبدالله خواست یه چیزی بهتون بده، چراغ زندگیتون باشه تا آخر عمر بمونه براتون، اونو توی این دهن این بنده بی مقدار گذاشت، شما گفتیم و شما شنیدید و انشاءالله هممون عمل میکنیم. این تکلیفمون روشن باشه، اگرم خطا و اشتباه و عیب و ایرادی باشه که این طبیعیه که مال منه. هر کسی این نکته رو فهمید صلوات بفرسته. اللهم صل علی محمد آل محمد عجل فرجهم. خب ما گفتیم مجلس مجلس امام حسین، خانه خانه امام حسین، مستمع عاشق امام حسین، حرفم حرف امام حسین باشه. دیشب همه ی حرفا مال امام حسین بود، خاطره های امام حسین بود، اما اون جمله‌ای که از امام حسین براتون انتخاب کرده بودم فرصت نشد بگم و گذشتیم. میخوام فقط همون روایت رو امشب بگم. من بحث هر شبم کاملا سعی میکنم به لطف خدا مستقل باشه، به دیشب وابسته نباشه، که هر کسم یه شب آمد اون مطلب رو بگیره. اما این روایت دیشب رو میخوام براتون بخونم و اگه آمادگیش داشته باشید با هم تکرار کنیم، تو ذهنمون بمونه. جوونامون یک بار تکرار کنن تو ذهنشون مونده، اونه هم که سنشون بیشتره تو خانه هم دو بار تکرار میکنن یا مینویسن، این یادگار امام حسین بمونه. اول روایت رو بخونم. بحث دیشب که یادتون نرفته گفتیم جوان مردی درس بزرگ کربلاست، دستگیری کنید، دستتون میرسه دست دیگران را بگیرید. حسین ابن علی با دشمنش اونجور رفتار کرد، اما جمله مولا اینه: اعلموا ان حوائج الناس الیکم من نعم الله. مردم بدانید حاجت مردم به شما، این که نیاز به شما دارن، این نعمت خداست. خدا میتونست به او بده، یک فاصله انداخت بیاد در خانه تو به تو التماس کنه، تو دست تو گذاشت، تو سفره تو گذاشت که او سر سفره تو بنشیند. اعلموا ان حوائج الناس الیکم من نعم الله، یعنی نعمتهای خداست. فلا تمل النعم، از نعمت ملال نگیردتون، دلگیر نشید، خسته نشید. هر که هر جا گرفتاری پیدا میکنه ما رو نشون کرده سراغ ما میاد، خدا تو رو نشون کرده. فتتحول، اینجا دو قسم روایت نقل شده، این قسمش اینه تو بهار الانوار، فتتحول الى غیرکم، اگه خیلی خسته شدی از حاجت مردم، خدا این نعمت از تو میگیره به کس دیگه میده، مردم رو میفرسته در یه خانه دیگه، تو میبینی روزیت هم کم شده، مراجعات مردم هم کم شده. حالا با هم ببینیم امشب تمرین کنیم، ببینیم میشه با شما روایت رو تکرار کرد. اگه خوب جواب دادید شبای دیگه هم همینه، اگر نه دیگه میگیم و رد میشیم. قال الحسین علیه السلام، تکرار میکنیم، قال الحسین علیه السلام: اعلموا ان حوائج الناس اليكم من نعم الله فلا تملوا النعم فتتحول الى غیرکم. معناشم که دیگه در قلب مبارکتون ثبت شد، حاجت مردم به شما از نعمتهای خداست، از این حاجت مردم دلخسته و دلگیر نشید که خدا نعمتش و سراغ دیگران خواهد فرستاد. خدا انشاءالله توفیق عمل به هممون عنایت کنه. بازم صلوات بفرستیم. موضوع صحبت ما بازم یک جمله از امام حسین علیه السلام و یک درس از مکتب اوست، اما چی هست اسمشو نمیگم، برای این که برای بعضیا خوشایند نیست. فعلا باشه، آخرای بحث معلوم میشه منظورم چیه. اول مقدماتو بگم دلها آماده بشه، بعد معلوم میشه که موضوع صحبت امشب ما چیه. برادرها، خواهرها، تصور ما، فکر ما، اندیشه ما نسبت به بعضی از مسائل، دیدگاه و رفتار و منش و برخورد ما رو با اونها تغییر میده. یعنی چگونه می اندیشی همون گونه برخورد میکنیم. چگونه دیدگاهی داری بر اساس اون تفکر و دیدگاه و نظر برخوردت، رفتارت، منشت فرق میکنه. گاهی یه وقتی یه چیزیست به ظاهرش زیباست، شما هم نظر خوشی بهش داری، آرزو میکنی خدا اینو بهت بده، اما اگر واقعش رو میشناختی ازش فرار میکردی. چرا عاشقشی؟ برای اینکه نمیشناسی. چقدر هم سعی میکنی به دستش بیاری. گاهی برعکس، چون دیدگاه من و فکر من و اندیشه من اینه که این چیز بدیه، دو تا پا دارم، دو تا پای دیگه هم قرض میکنم، ازش فرار میکنم، در حالی که خیر منه، سعادت منه، خوشی منه. همه تو خانواده بچه داشتید، دختر پسر، سرما میخوره، ریه چرک کرده، عفونت توی بدن هست، سرفه میکنه، هر سرفه ای که میکنه پدر و مادر ناراحت میشن، میبرش پیش دکتر، میخوام بریم پیش دکتر، بچه گریه میکنه، من نمیام. کارت نداره که، نمیام. گاهی دیدید حتما چه اشکی میریزم. چرا؟ چون میخواد پیش پزشک. چرا؟ چون دیدگاهش، تصورش نسبت به پزشک اینه که تا اونجا برم این با کمال بیرحمی چند تا آمپول نصیب من خواهد کرد. عزیز دلم، تو اونجا بری این سینت، این عفونت برطرف میشه، آروم میخوابی. تو شبها که نمیخوابی دل من، دل مادرت میلرزه، ناراحتی، ما هم خوابمون نمیبره، آروم میگیرید. نه، عشق میریزه، بابا تو رو خدا منو نبر. اون دیدگاه بچه. اولایی که ما آمده بودیم اینجا، رفتیم این کنار دریا، شب بودیم و حال گرم بود، این عروسای دریایی تو این آبای ساحل می آمدن کنار، حتما دیدید شماها، چقدر قشنگه، چقدر زیباست عروسای دریایی، شفاف، خیلی صبح شب دیده میشه. یه وقتی من فکر کردم که یک از اینا رو بگیرم، هر چه کردیم نشد بگیریم، نگرفتیم، نشد بگیریم، ولی نشناختیم این چیه. ما طالبش بودیم که بگیریم، اما نفهمیدیم چیه. تو اینکه با یکی از بچه هامون شنا میکردیم، این آمد به بازوی پسر من زد، اون وقت که زد و این دست کرخ شده بود و چی شده بود و مجبور شدیم بیاریمش بیمارستان، تازه ما فهمیدیم اونقدر میگشتیم دنبال چیزی که اگه میگرفتیم پدر صاحب بچه در میامد. گاهی ما تو زندگی دنبال یه چیزی هستیم، یه ظاهری اونقدر برای ما فریبنده است، تلاش میکنیم بهش برسیم، در حالی که اگه به دستمون بیاد بیچارمون میکنه. ما بر اساس اون تفکر و اندیشمون، چون فکر میکنیم این خوبه، فکر میکنیم زیباست، فکر میکنیم بیخطره، با جان و دل دنبالش میریم، اما توش سم زهر. بعضی از عروسهای دریایی بزرگ حتی قدرت دارن آدم رو بکشن. گاهی بعضی از چیزهای خیلی خوب ما اندیشمون نسبت به اونها غلطه، یک عمر ازش فرار میکنیم، در حالی که خیر ما، سعادت ما توی اینا. گاهی چیزهایی اصلا وجود نداره، اما چون تفکرش هست، آدم تحت تأثیر اون تفکر زندگیشو رنگ میزنه، رفتارش رو عوض میکنه. شما ببینید مسئله جن بله در عالم وجود داره، اما جن با آدم کاری نداره، آدم به جن کاری ندارد. خدای متعال اینا رو دو عالم قرار داده، سوره جن توی قرآن هم از پایین. اما چقدر آدمان هزینه میکنن، این طرف اون طرف میزنن، همه جا میترسه، با مادر و پدر و با همه قطع رابطه میکنه که چیه؟ جن داریم، جن اینجا هست، جن با من. تاریکی، بعضی ها از تاریکی میترسن، چون تصورش اینه که توی تاریکی نیروهای نامرئی هست، یک عمر با ترس زندگی میکنه از چیزی که هیچ خبری نیست. این گاهی تبدیل میشه به یک بیماری. میگن زمان ابو علی سینا، قصه نخورید اگر این مقدمه طولانی بشه، هرچه مقدمه رو خوب بگیری مطلب رو بهتر تو قلبتون جا میگیره میمونه. میگن زمان ابو علی سینا یک کسی از این شاهزاده ها مریض شده بود. بیماری روانی این آدم اینجور بود، همیشه احساس میکرد یه خمره خیلی قیمتی، یک گلدون بزرگ خیلی قیمتی رو سر این آقاست. هر جا میرفت میگفت مواظب باشید، هل ندید، میفته، مینشست همینطور، میخواست بخوابه، خیلی با کمال آرامش و احترام این ور میداشت، گوشه میذاشت، هیچی هم نبود، تصورش اینجور شد، احساس سنگینی میکرد، با دوباره رو سرش میذاشت، از در میخواست رد بشه، خوب خم میشد که به این در گیر نکنه. بابا پدر مادر هم و نیست، چیزی نیست، ما میبینیم، ببین خبری نیست، نه باورش نمیشم. وسواسی ها دیدید گاهی چجوری میشم؟ عاقبت چاره رو در دست ابو علی سینا دیدن، اون حکیم و پزشک بزرگ. گفت عیب نداره، بیارینش اینو پیش من، اما وقتی که میخواید بیاید به خانه من، قبلش به من خبر بدی. گفتن بسیار خوب، ما مثلا ساعت فلان میایم به خانه تو. ابو علی سینا هم به خدمتکارش گفت برو بالای در، دروازه در، یه خمره زیبا ببر بالا، تا این شاهزاده آمد از در رد شد اینو بنداز زمین، خورد و خاکشیرش کن. این شاهزاده با این بیماری که فکر میکنه رو سرش چیزی هست، آمد از این در رد بشه، خوب خم شد که به در گیر نکنه، تا رد شد دید از بالا یک خمره افتاد و تیکه تیکه شد. ابو علی سینا دوید جلوش، گفت همش تو راست میگفتی، اینا نمیفهمیدن، ولی الحمدلله خمره افتاد شکست، دیگه تموم شد. خیال طرف راحت شد، گفت راست من گفتم از اول بود. ابو علی سینا گفت تو راست میگفتی، راست میگی، خمره بود، اما اینا نمیدیدن، ولی دیدی الان افتاد شکست، دیگه تموم شد. خیال این آقا راحت شد. گاهی بعضی از تصوراتی که نیست بر ما حکومت می کند، گاهی بعضی از تصوراتی که هست ما ازش غافلیم، گاهی بعضی از تصوراتی که زیباست ما زشت می بینیم، گاهی بعضی از تصوراتی که زشت است زیبا تصور می کنیم. برادرم، خواهرم، تو زندگی ما بر اساس تفکر و اندیشمون حرکت می کنیم. ای برادر، تو همان اندیشه ای، مابقی خود استخوان و ریشه ای. گر بود اندیشه اد گل، گلشنی، ور بود خاری، تو هیمه خرمنی. یکی از مسائل بسیار مهمی که اندیشه جامعه ما به طور عموم نسبت به او غلط هست و تصور و برداشت غلطی داریم، مسئله مرگ و زندگی است. مرگ و زندگی، بدون این که به زبانمون بگیم، در دل بسیاری از بنده و شمایی که پای منبر و بالای منبر نشستیم، مرگ را نابودی می‌بینیم. مرگ را از دست دادن می‌بینیم. اعلامیه هم که می‌نویسیم از سر تا پای اعلامیه‌مون غلطه. یک، میگه در گذشت نابهنگام. یعنی چی؟ یعنی وقتش نبوده، خدا اشتباه کرده اینو برده. اگر خدا از ما میپرسید به خدا میگفتیم کی وقت هنگامشه، الان نابهنگامه. و از دست دادن عزیز، از دست دادن، ببینید اعتراف کنیم، مرگ رو تصور ما اینه که از دست رفتنه، از دست دادنه، یه چیزی رو از دست میدیم. چون مرگ رو اینطور تصور میکنیم، یک عمر از مرگ میترسیم. بخش عمده ای از اضطراب انسانها، به تعبیر روانشناسهایی که با آمار علمی و آمارگیری علمی کار کردن، میگن بخش عمده اضطراب انسان از مرگ. چون این حقیقت رو نفهمیدیم، یک عمر داریم در دنیا جوش میزنیم، ترس داریم، میلرزیم، در حالی که واقعیت یه چیز دیگر. بیاید برگردید، نمونه عینی بدم. اینجا تا نمونه عینی ندیم برامون سنگینه. انسان‌ها برخورداشون رو با مرگ دقت کنید. یک عده اینقدر با مرگ راحت برخورد میکنن، از همین مردم عادی هم گرفته تا بالا. خدا رحمت کنه همه اموات شما را. پدر ما، من از بچگی یادم میاد، هر وقت به ایشون چیزی میگفتن، یک عالم و روحانی بود، میفرمود که من چمدانم رو بستم، مثل این مسافرهایی که چمدون به دست کنار جاده ان، من چمدونم رو بستم کنار جاده ان، منتظرم ماشین بیاد. یه وقتی ایشون گفت من نمیفهمیدم، الان واقعا برای مرگ اینجوری، الموت احلا من العسل، مرگ برای من از عسل شیرین تره. این یه آدم هم. یه آدم هم ما آخوندا برخورد داریم، بهش میگی وصیت نامه. وصیت نامه هست آقا چیه؟ ما هم جوانی، وصیت نامه چیه؟ استغفر الله. میخواد بگه، میگه اگر خدای نکرده ما بعد از 100 سال مردیم، ترس داره اسم مرگ ببره. میگه یه وقت یک عروس خانم مریض بود و داشت میمرد، یک مادر شوهری هم حالا اینجوری گفتن دیگه، ببخشن مادر شوهرها، میگه مادر شوهرم کنار این بستر نشسته بود، هی میگفت فدای عروسم بشم، قربونت برم، ای کاش من پیش مرگ تو میشدم، آخه تو باید بری و من بمونم، الهی این تن بمیره، هی از این حرفا میزد، از این حرفایی که میگه همین وقت این گاو همسایه آمده بود سرشو بکنه توی دیگ آب بخوره، دیگ آب، دیگ سیاه، این سر گاوه توی دیگ گیر کرده بود. حالا تصورش بکن یه گاو اونم سرش که بالا آورد این دیگ تو کلش گیر کرده بود، با همین حالت دیگه گاو نمیدید کجا بره، آمد تو خانه. این مادر شوهره فکر کرد العیاذ بالله این ملک الموت اینجوری آمده، تا اینو دید فرار کرد، گفت مریض اونه من نیستم، مریض اونه. قصه ها داره و درس ها داره. یه خاطره رو براتون عرض کنم که اگر خود همین خاطره بگیریم و دلهامون بگیره اصلا خودش یک دهه منبره، یک دهه منبره. یکی از بزرگانی که در دوران قبل از انقلاب خیلی زحمت کشیده برای انقلاب میگفت که رهبران حزب توده با ما تو زندان بودن. میدونید در یک فاصله بعد از جریان مصدق دو دسته رو دستگیر کرد شاه، یکی فدایان اسلام بودن که به رهبری یک طلبه جوان به نام سید مجتبی نواب صفوی مبارزه میکردن، خب یک شرح مفصلی هم داره کاراشون، یکی اینا رو دستگیر کرد، یکی هم حزب توده و شبکه افسرهای حزب توده رو دستگیر کرد، هر دو توی زندان بودن، اینها توده ای کمونیست، اونها هم جوانهای ولایی مؤمن متدین متعصب شدید مذهبی. خوب دقت کنید این خاطره را. ایشون میگفت که اونجا اون رفقای همبند ما میگفتن آقای سید مجتبی نواب صفوی این طلبه جوان عظمت خودش رو به ما تحمیل کرد. گفتم چطور؟ گفت ما توی حزب توده سابقه طولانی مبارزاتی داشتیم، برای خودمون کسانی بودیم، فکر میکردیم ما لیدرهای مبارزه و رهبران ملت هستیم، خیلی برای خودمون شخصیت قائل بودیم. اونایی که میشناسن، اونایی که خوندن میدونن واقعا حزب توده یک ید طولایی در سیاست داشت که الان نمیخوایم واردش بشیم، خیلی برای خودمون جایگاه قائل بودیم. به این فدایان اسلام هم که تازه وارد مبارزه شده بودند و بعضاشون هم هنوز ریش در نیاورده بودند میگفتیم جوجه های سیاسی، بچه هایم، اینا هم فکر میکنن مبارزه، مبارزه علمه. میگه ما به اینها اعتنا نمیکردیم تا دادگاه های نظامی تشکیل شد، هم حکم اعدام برای فدائیان اسلام در آمد، هم حکم اعدام برای رهبران حزب توده در آمد. رهبران حزب توده مردان دنیای سیاست رو که بردن برای اعدام، از سلول که می بردن می لرزیدن، سربازها گفتن، خودشون رو کثیف کردن، بعضی هاشون الله اکبر، خدا میدونه این بیان واقعیتی که من به گوش خودم شنیدم، میگه بعضی از این مردان بزرگ سیاسی حزب توده را وقتی به چوبه اعدام میخواستیم ببندیم، قبل از مرگ قبل از تیرباران سکته کردن و مردن، ما به جنازه شون تیر زدیم. مرگ شوخی اما این آقای سید مجتبی نواب صفوی و این یارانش و این جوانای مذهبی نوبتشون شد. شب آمدن گفتن فردا نوبت اعدام شماست. گفتن ما یک تقاضا داریم، امشب اجازه بدید ما بریم حمام، میخوایم غسل شهادت کنیم. اون شب رو بردن غسل شهادت کردن، تا صبح اینا قرآن خوندن، دعا خوندن، زمزمه اینها از سوی سلولهاشون به گوش میرسید. صبح ماها خواب بودیم، یه وقت صدای الله اکبر الله اکبر بلند شد، با صدای الله اکبر اینا بیدار شدیم، الله اکبر گویان راه افتادن رفتن به طرف میدان تیر. سربازها بعد گفتن، اونایی که گروه اعدامی بودن ما ارتباط داشتیم اینها، گفتن اونجا که رفتیم خلیل طهماسبی یکی از یاران نواب صفوی، خب چشمای اعدامی ها رو میبندن با یه پارچه، گفت ما تقاضا میکنیم چشمهای ما رو نبندیم. گفتیم چرا؟ گفت ما با پا نمیتونیم از گلوله های شما استقبال کنیم، ما میخوایم با چشم از گلوله های شما استقبال کنیم، اینها سفیران ما به بهشت هم، ما رو به بهشت میخوان ببرن. عکس نواب صفوی یارانش رو من دیدم، شاید شما هم دیده باشید، هست در حالی که اعدام شدن، که خیلی از عکسای اعدامی های زمان شاه هست، اما عکس نواب صفوی به اینا یارانش هست، چشمای اینا بسته نیست. اینکه اینها عظمت خودشون رو به ما تحمیل کردن، مرگ رو به بازی گرفتن. این دو تفکر راجع به مرگ، یکی با مرگ اونجوری کنار میاد، یکی با مرگ اینجوری کنار میاد. عزیز برادر خواهر، در دنیا هم همینجوره. اگر تفکرت رو راجع به مرگ اصلاح کردی، یک عمر راحت زندگی میکنی، نه تنها راحت میمیری. اما اگر تصورت این شد که مرگ یعنی از دست دادن و از دست رفتن و فانی شدن و تموم شدن، یه عمر با اضطراب زندگی میکنی، بعدم بد میمیری. یکی از مهمترین درسهای عاشورا و امام حسین فهم مرگه. بفهم چیه حقیقت مرگ. این روایت امام حسین، جریانم داره، جریانشو میگم. فرمود به اصحابش صبرن بنی کرام فمل موت الا قنطره. مرگ یه پله، این طرف رودی نمیتونی بری، اون طرف رود یه پل برات میزنن، از پل بالا میری، میری اون طرف رود. مرگ یه پله، شما رو از یه خانه کوچک یه خانه بزرگ میبره، از یک جهان زائل به یک جهان دائم میبره. این گفتنش ساده است، شاید گوینده بالای منبرم نفهمیده باشه، اما اگر بفهمیم زندگیمون عوض میشه. حالا جریان روایت رو بگم، خیلی براتون زیباست. حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، برای اینکه این روایت به دلمون بنشینه، یه صلوات بلند بفرستید. راوی این روایت حضرت زین العابدین و سید الساجدین هست، فداش بشم. فرمود روز عاشورا که شد، عده‌ای نگاه کردن به چهره حسین ابن علی و اونهایی که کنار امام حسین بودن، دیدن اینها وضعیتشون با اینا فرق داره. گفتن ماها این طرف داریم میلرزیم، از ترس مرگ، ترتعد و فرائسهم، تمام بدن داره میلرزه، شمشیر، تیر، مرگ، جراحته. اون طرف نگاه کردن، راوی عرض کردم امام سجاده، میگه دیدن تشرق و الوانهم، صورتها بازتر و نورانیتر شده، و تهدع و جوارحهم، اعضا و جوارحشون آرام. هیچ خوفی ندارن. افتخار کنید به این جملات. میگه گفتن به امام حسین، گفتن ها اولئک لا یبالون بالموت، مثل این که اینا از مرگ هیچ پروایی ندارن، مرگ رو به بازی گرفتن. حضرت ابا عبدالله با این مقدمه رو کرد به اصحابش فرمود صبرن بنی الکرام. این بنی الکرامش هم آدم را مست میکنه اگه تعبیر من بد نباشه. آی فرزندان پدران بزرگ و بزرگوار، آی کریم زادگان، آی بزرگ زادگان، شما نسل بزرگی هستید، صبرن، صبر کنید، صبرن بنی الکرام، آی دودمان بزرگ، آی فرزندان مردان بزرگ، صبر کنید. فمل موت الا غنطره، مرد جز یک پل نیست. این پل دو طرفش چیه؟ تعبر بکن عن البؤس و الضراء، از این طرف پل مشکلات و مصیبت ها و درگیری ها و اذیت هاست. اون طرف پل چیه؟ الالجنان الواسعه و النعمت الدائمه، بهشت وسیع خدا، نعمتهای دائم خدا. فأيكم يكره أن ينتقل من سجن إلى قصر، کدوم یک از شما ناراحت میشه اگر بخوان از زندان درش بیارن، سوار یه اتوبوسش کنن ببرن توی قصر؟ از اتوبوس ناراحت میشه؟ نه، این اتوبوس منو به قصر میبره. خیلی اینجا حرف داریم، متاسفانه فرصت نیست، اما من دو سه تا اشتباه را هم یادآوری کنم همینجا. چون فکر میکنیم مرگ فناست، از مرگ میترسیم، در حالی که از مرگ، دقت کنید، دقت کنید، از مرگ ترس نداره، آمادگی داره. ما یک عمر از مرگ میترسیم، اما چند روز برای مرگ آماده نمیشیم. اولیای الهی از مرگ نمیترسن، اما برای این سفر آماده میشن. دقت کردید؟ اونی که میداند این سفره برای سفر آماده میشه، اونی که میدونه فناس از این سفر میترسه. اشتباه ما اینه از مرگ میترسیم، نه، برای مرگ باید آماده شد. من به این تعبیر میگم، گاه یک سفری هست، شما میخواید برید ابوظبی، پول ور نداشتید، بعد تا راه افتادید متوجه میشید کیف لباستون عوض کردید، کیف پولتون هم راه نیست، آه نگه دار، میبخشید، من لباسم عوض کردم، پولم، خب برو، میرید با یه ماشین دیگه، بعد از ظهر میرید دیگه، یه وقت دیگه میرید. یه وقتی هست نه، الان دیگه وسط راه ابوظبی هستید، 80 کیلومتر رفتید، نمیشه برگردید، عیب نداره، حالا ابوظبی رسیدیم، فلانی حسن تقی نقی اونجا هست، میریم ازش چیزی میگیریم. حالا پولمون فراموش کردیم، به تاکسی، به اون ماشین میگیر، ایم نداره، منو ببر فلانجا، فلانی هست، پول میگیرم، هم کرایه تو رو میدم، هم برای خودم. یه وقت مخصوص اونجا کسی نداریم، به ماشین میگیم آ سرتش کن برگردون ما رو در خانه، کرایه تو بگیر، اینم یه بر. اما عزیز برادر، یه وقتی هست هواپیمایی است که از هواپیما فرودگاه که بلند شد، اگه خودت هم بکشید بره، شما دوباره دور نمیزنه تو فرودگاه بنشینه. اون شهری هم که میری چین و ماچین، اونجا عمه و خاله نداری که ازش قرض کنی، آدمی هم نیستی که کنار خیابون بشینی دست دراز کنی، دستم دراز کنی کسی بهت کمک نمیکنه. برادرم، خواهرم، گوینده، شنونده، منبری، پا منبری، خواهر، برادر، هواپیمای تابوت من و شما که بلند شد از زمین، برگشتنی نیست. اگه دروغ میگم بگو دروغ میگی دیگه. حالا خواهش میکنیم، تقاضا میکنیم، برگردید، من کیف پولم رو یادم رفته، من نماز صبح هم یادم رفته، نماز عشا هم یادم رفته، روزه ماه رمضان هم یادم رفته، حج هم یادم رفته، برمیگردونم. اگه اونجا رفتیم یه جایی هست، بریم سراغ اون رفیقمون، برادرمون، خواهرمون. قرآن اینجور میگه، هممون قرآن رو قبول داریم. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابی، عزیز برادرم، یقین داشته باش همین پسر عزیز من که الانم حاضر فرض کن جاش جانشم فدای باباش کنه، روز قیامت از من فرار میکنه، منم از او فرار میکنم، بچه شما هم از شما فرار میکنه، دختر شما هم از شما فرار میکنه، شما هم از دخترت فرار میکنی. تعارف نداره، اونقدر عذاب سنگینه که بچه از پدر و پدر از بچه فرار خواهد کرد. اینجور نیست که بیاد بگه دست بابامو بگیرم. اون سفر اینه فعلا. روی تو این تصویرم چشمت روی صورت من خط بکش، منو نبین. این حرف تو قرآن هست یا نیست؟ حرف قرآن. پس این سفره، اما سفر اینجوریست، برای این سفر آماده میشن، نمیترسن. بچه میترسه، نادان میترسه، فهمیده میدونه که این سفریست که بایدم بریم، زمانشم که برسه هیچ فایده ای نداره اصرار کردن، ما رو میبرن، برگردوندنی هم در کار نیست، آماده باش. این یه خطا. خطای دومم بگم بقیهش بمونه دیگه. خطای دومم اینه، خوب دقت کنید، به خصوص اونایی که سنشون هم سن من و بالاتر از من هست، برادرم، خواهرم، اشتباه دوم اینه که ما گاهیم که چراغی رو که باید جلو پامون روشن کنیم، میخوایم پشت سرمون روشن کنیم. میاد وصیت میکنه تمام اموال من مال خیر، کی عمل خواهد کرد؟ خیلی خاطره عجیبیه. یه مدرسه هست توی مشهد، از بست پایین خیابون که بلدید دیگه، از خیابان پایین خیابون معروفه، الان اسم الانش چیه مشهدی ها؟ کی اینجا هست؟ من یادم نیستم. بله، خیابان نواب صفوی. اول خیابان نواب صفوی و پایین خیابان مشهد، از حرم که بیرون بیاد دست راستتون یه مدرسه است، مدرسه عباس قلی خان. این عباس قلی خان تاجری بوده که از جریان عجیبی هم داره، ثروتش و فلانش و بهمانش، من مهاجرم بوده مثل خیلی از شما که مهاجرید، از ایران رفته هند، از هند پولی جمع کرد برگشت مشهد، میخواست کاری بکنه، کار خیلی بکنه، وصیت نامش رو رفت پیش یک آقای نوشت که من که مردم چنین کنید، چنان کنید، چنان کنید. وقتی که میرفتن، خب قدیم که برق نبوده، یه فانوس جلوشون راه میبردن که جلو پاشون رو ببینن. پسر عزیزش این چراغ دستش بود، این همطور آروم آروم یواش یواش کن میکرد، میفتد پشت بابا. بابای پیرم با عصا زنان میگفت حسن یه جلو، چشم بابا، خودشو میکشید جلو. باز چهار قدم که میرفتن، باز آروم 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 پسره میامد پشت سر بابا، چراغ میامد پشت سر بابا، باز سایه خودش جلو پاش، باز نمیدید حسن خب بیا جلو. آخه عاقبت عصبانی شد، گفت حسنم آخه پسرم، چراغ را که جلو میبرن که ما باید ببینیم جلو پامونه که نیفتیم. گفت بابا اگر چراغ را جلو میبرن، تو برای سفر آخرتت چطور گفتی اول خودت بری بعد چراغ رو بیارن؟ میگه این پدر شروع کرد گریه کردن، بچه رو بوسیدن. گفت راست میگی، اینجا خطرناکتره یا سفر قبر خطرناکتره؟ من بمیرم، من تو قبر باشم، شما بسازید یا نسازید، وصیت عمل بکنید یا نکنید، چی میشه؟ گفت چراغ و جلو میبرن. برگشت این مدرسه عباس قلی خان رو ساخت، در زمان خودش ساخت. عرض من تمام، خدا به دل من و دل شما توجه بده. حرف حرف زیباییست، جمله هم جمله مولا، صبرن بن الکرام فمل موت الا قنطره. من همین رو با هم دیگه تکرار میکنیم، کوتاه هم فقط نصفش رو تکرار میکنیم که توی ذهنمون بماند. اندیشه امام حسین راجع به مرد. قال الحسین علیه السلام صبرن بن الکرام فمل موتو الا قنطره. مرد چیزی جز پل نیست، پلی است که باید هممون ازش عبور کنیم. خدایا به اولیاءت سوگندت میدهیم این سفر رو بر همه ما مبارک قرار بده، توفیق آمادگی برای این سفر رو به ما مرحمت بفرما. خدایا این سلام شما هم بدید، من بعضی چیزای خوبی که یادم میاد و گیرم میاد حیفم میاد به شما ها نگم، اینو شما هم داشته باشید. من گاهی به حضرت ابا عبدالله میگم آقا یک سلام میدم جوابشو نده، همه سلام ها رو میگیم جواب بده، اما بعضی از سلام ها رو میگم یا ابا عبدالله این سلام رو جوابشو نده، این جوابشو بمونه. اون لحظه‌ای که پاهای منو طرف قبله کشیدن آقا آقایی کن، اون وقت بیا جواب این سلامم رو اونجا بده. حالا یک سلام میخوایم بدیم به امام حسین، دلاتون رو مهمان کنم. کربلا و انشاءالله از مداح اهل بیتم بهره میبریم و بعد عزاداری میکنیم. توی اصحاب ابا عبدالله اونایی که مرگ رو فهمیدن، الان حر رو مثال زدن، من حر تا وقتی که توی لشکر یزید بود صبح عاشورا میلرزید، اونقدر میلرزید، گفت الان خوندن براتون، گفت اگر یک نفر میگفتن در کوفه شجاع‌ترین کیه میگفتم حر، اینطور میلرزید، اینا چند نفرن مگه؟ همین حری که میلرزه تا فکر عوض شد، آمد این طرف حسینی شد، چنان در دریای دشمن فرو رفت که تا وقتی که رو زمین نیفتاد کسی یادی از حر نکرد. بل بالاترش رو بگم براتون، این حر وقتی که این طرف آمد فکرش عوض شد، اول به پسری داره به نام بکیر، اول رو کرد به پسرش، گفت پسرم اول تو برو که شهید بشی، من داغ جوان در راه حسین ببینم بعد شهید بشم. فکر که عوض شد دل عوض میشه، دست و پا عوض میشه، زندگی عوض میشه. خب دلتونو میخواستم جای دیگه ببرم، همینجا قسمت ما بود، همینجا رو بگم و عرضم تمام استفاده کنید. آماده یک سلام بدهیم، چراغارم خاموش میکنن با دلهای آماده و مهیا. از همینجا از خانه امام حسین به خانه امام حسین یه لحظه فکر کنیم، جلو و اون ذریح شش گوشه ایم، از همه تون برادر و خواهر التماس دعا. صلی الله علیک یا ابا عبدالله السلام عليك يا أبا عبد الله السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أبي الفضل بن أمير المؤمنين وعلى زينب بنت أمير المؤمنين شهدای کربلا هر کدوم یه افتخاری دارن، اما حر ابن یزید ریاحی یکی دو تا افتخار اضافه داره. توبه کننده در خانه ابا عبدالله، خدا قسمت ما هم میکنه ما هم توبه کنیم در خانه ابا عبدالله، این دلهای پاک و هدیه ببریم برای ابا عبدالله. اولین مزیتی که داره حور، اینجور نقل کردن امام حسین که بالای سرش اومد یه دست مال در آورد به سر حر ابن یزید ریاحی دست. وقتی که شاه اسماعیل صفوی آمد قبر حر رو تعمیر کند، بدن حر پیدا شد، قبر خراب شد، بدن پیدا شد، دیدن یه دستمال هنوز به سر حر بزده. شاه اسماعیل گفت اینو باز کنید، ما به عنوان تبرک به پرچم ایران ببندیم، اما تا این دستمال رو باز کردن دیدن داره دوباره خون تازه میاد. به زبان حال حر داره میگه این امتیاز منه، من راضی نیستم این از من بگیرید، من میخوام روز قیامت به این دستمال افتخار کنم. امتیاز دومش اینه، دلتون آماده است یا نه؟ میگه امام حسین کناره بزر حر که آمد، کنار بدن حر که آمد، دو جا این کارو کرده یا سه جا این کارو کرده؟ میگه خم شد ابا عبدالله صورتو به صورت حر گذاش. یه جای دیگه هم علی اکبر وقتی رو زمین افتاد و زین آمد، خم شد و صورت به صورت علی
کردم آه از جگر کشید.